به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مهی، کتاب حج، صفحه 203، جلسه 39، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدم.
به نام طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. واستلام الأركان كلها والمستجار وإتيان زمزم والشرب منها والامتلاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ماء زمزم لما شرب له. در فصل پنجم در رابطه با اعمال حج بود. اعمال واجبه حج تمام شد. در پایان این فصل اشاره می کنند به پاره از مستحبات و یک حکم هم از احکام حرم رو بیان می کنند و این فصل رو تمام می نمایند. بعضی از مستحبات بعد از حج گذشت، به پاره ای از مستحبات هم اشاره می کنند. می فرماین استلام و لمس ارکان و مستجار مستحب است، شرب از ماء زمزم و در ضمن شرب درخواست مشکلات و حاجات از ذات مقدس حق و حتی هدیه بردن آب زمزم جزء مستحبات می باشد. خارج شدن از مسجد الحرام در آخر کار و در مرتبه آخر از دری به نام باب الحناطین جزء مستحبات است. همچنین مستحب است در پایان حج انسان یک درهم خرما بخره و این خرماها رو صدقه بده. در روایات تعلیل شده به خاطر این که ممکن است حاجی در ضمن احرام مرتکب حرامی شده باشد و این صدقه اون حرام رو جبران بنماید. سلام. البته اینجا سؤالی مطرحه و اون سؤال اینه: اگر واقعا حاجی یکی از محرمات احرام رو مرتکب شده باشد، واجب است بر او کفاره. چطور یک عمل مستحب جای واجب رو پر می کند؟ در جواب می فرمایند اشکالی نداره، ما از این موارد زیاد داریم که عملی به قصد استحباب انجام میشه و جای واجب رو پر میکنه. مثلا روزه گرفتن یوم شک به قصد آخر شعبان، روزه مستحبی است. انسان این روزه مستحبی رو میگیره، اگه معلوم شد اول رمضان است، این روزه مستحب از اون واجب مجزی خواهد بود، اشکالی هم نداره. در ضمن مستحبات آخر حج اشاره به یک مستحبی می کنند که خوب بود در بحث مبیت منا بهش اشاره می کردن. در منا مسجدی است به نام مسجد خیف، تاریخچه مفصلی داره این مسجد، نماز در این مسجد، تسبیح و تحلیل در این مسجد ثواب زیاد و فراوانی داره، مخصوصا اونجا قبه‌ای داره و مناره‌ای که 15 متر در اطراف این قبه و مناره عبادت ثواب بسیار زیادی دارد، که حالا انسان میتونه در همون روزایی که در منا هست به مسجد بره، میتونه بعد که به مکه برگشته و اعمالش تموم شد در وقت خلوت بره این مسجد دیگه. الان تاریخش مفصله، وقت میگیره از نمید. در پایان فصل میفرمایند یکی از احکام حرم این است که ما قبلا مفصل حرم یعنی چه گفتیم، مسافتش چقدر گفتیم، 4 فرسخ اطراف مسجد حرام رو میگن حرم، ولی محدودش مساوی هم نیست، از یه طرف بیشتر از یک طرف کمتر، اینا رو قبلا بحث شو کردیم. یکی از احکام حرم اینجا به مناسبت ذکر میکنن، میفرماین اگر کسی در خارج حرم مرتکب جنایتی شد که باید قصاص بشه یا تعزیر بشه یا حد بخوره، فرار کرد وارد حرم شد، اینجا حق ندارن او را از حرم امن الهی اخراج کنن، و در حرم هم نمیتونن درو اقامه حد کنن. خب دیگه چکارش کنن؟ اونجا باشه بخوره و بخوابه و راحت؟ فرماین نه، در خوردن و آشامیدن درو سخت بگیرن، غذا بهش ندن مگر به حدی که از بین نره و فوت نکنه، قوت لایموتی بهش بدن که مجبور بشه از حرم بیاد بیرون. وقتی از محوطه حرم بیرون آمد، بعد او رو بگیرن و قصاص یا حد بهش بدن. البته اگر کسی در خود حرم جنایتی مرتکب بشه، مثلا در خود مسجد الحرام دزدی کنه، دیگه این آقا حرمت حرم رو نگه نداشته، لذا می شود اونجا دستگیرش کرد، حتی میشه در همونجا بر او اقامه حد بنماید. بعضی از علما مسجد النبی و حرمهای اهل بیت رو هم ملحق به حرم الله نمودن، که در اینجا هم حکم همینه، اگه جانی فرار کرد اومد مسجد پیامبر یا حرم امام هشتم، او رو نمیتونن مجازاتش کنن در داخل حرم. ولی شهید ثانی میفرماین مستند این قول و دلیل این قول ضعیفه، لذا این قول رو ایشون قائل نیستن. فصل پنجم با ذکر این مطلب تمام شد. حالا عبارت بخونیم. و استلام الارکان کلها، پس در مستحبات بعد از تموم شدن حج بود. گفتیم مستحب بیاد مکه طواف کنه، وارد خانه بشه، در کجاها دعا بخونه، حالا بقیه مستحبات. می‌فرمان همچنین مستحب دست لمس کند همه ارکان و رکنها را، رکنهای چارگانه بیت رو. همچنین مستحب دست لمس کردن مستجار، مستجار درست دیوار پشت درب خانه خدا مقابل درب خانه خدا رو میگن مستجار، که اونجا یک اثری هم هست، مرکزیست که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها در زمانی که حضرت امیر رو حامله بودن اونجا آمدن و دعا کردن و دیوار خانه شکافته شد و حضرت وارد بیت شد. اونجا رو بهش میگن مستجاب. مستحب عرض کنم که بعدی و اتیان و زمزم و شرب و منها، رفتن به کنار چاه زمزم و آشامیدن آب از اون زمزم. ول امتلا، مستحب به انسان زیاد از زمزم آب بیاشامه، به جوری که شکم پر از آب بشه. خلاصه فقط قال النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم فرمودن ما و زمزم لما شرب له، آب زمزم برای هر حاجت و هر مشکلی است که انسان اون آب رو به خاطر او بیاشامه. یعنی انسان به قصد روا شدن هر مشکلی این آب رو بیاشامه خوبه، مطلوبه. فینبغی شربه، سزاوار است انسان آب زمزم رو بیاشامه برای مهمات دینی و دنیایی. فقط فعله، این کار رو کردن جماعت من الاعاظم، گروهی از بزرگان، لمطالب مهمه، به خاطر خواسته های مهمی، و نالوها، به این خواسته ها رسیدن، که این مسئله واقعا مجربه. بسیاری از افراد این رو عرض کنم که آزمایشش کردن، از آب زمزم انسان واقعا به قصد اخلاص بیاشون و خواسته ای داشته باشه، خیلی از آقایی میگن مسئله مجربه، خلاصه آزمایش شده که درسته. حالا بله، روایاتی هم داریم. خب حالا چه خواسته ای بخواد؟ مثل ماها پاره از خواسته های دنیایی میفرماین نه، و اهمها طلب رضا الله، مهمترین حاجت انسان باید طلب رضای خدا باشد. بل قرب من، و این که نزدیکی معنوی به ذات مقدس حق جل و علا داشته باشد. و زلفا لدای، با زلفا همون عبارت اخرای از همون دنوب و قرب است، یعنی نزدیکی به ذات مقدس حق. و یستحب و معذالک حملو، با این که خودش شرب میکنه میاشامه از آب زمزم، مستحب به حمل کنه، با خودش ببره آب زمزم را و هدیه بدهد آب زمزم را به دیگران، که سنت خوبی هم هست، معمولا حجاج این کار رو انجام میدن، آب زمزم به عنوان هدیه میاد. بل خروج من باب الحناتین، مستحب به خارج بشه از باب حناتین. چرا این باب رو میگن باب حناتین؟ سمیه بزالگ، نامیده شده باب حناتین، به حناتین لبیع الحنتت عنده، چون اونجا بازار گندم فروشا بوده. اول حنوت یا بازاری بوده که اونجا حنوت میفروختن، که ضبطش هم حنوت هستش، یعنی همین عرض کنم که چیزی که یک عرض کنم که ماده عطر مانندی که میت رو هم به مواضع طبعه میت هم از همین ماده عرض کنم که باید گذاشته بشه. و هو باب بنی جمع، باب حناتین باب قبیله بنی جمع است، به ازار رکن شامی، درست در مقابل رکن شامی واقع میشه این باب. داخلون به مسجد که غیره،
این باب هم داخل مسجد شده مثل غیر این باب که در جای دیگه هم خوندیم، یه سری ابواب دیگه هم هست، مسجد توسعه پیدا کرده، تمام این درها داخل مسجد افتاده الان. و یخرج من الباب المصامت له، خب الان رکن شامی رو در نظر بگیره، هر دری که موازی و مساوی رکن از برم مقابل رکن شامی بود از همون در بیرون بره، در حالت که از کنار اون استوانه ها و ستون ها بگذره در حقیقت مرور کرده به این باب حناتی. و یخرج من الباب المصامت له، خارج می شود از اون دری که موازی اون رکن شامی هست، مارن من عند الاساطین الیه، در حالتی که مرور می کند از نزد استوانه ها و پایه ها به اون در، علل استقامه یعنی مستقیم، مستقیم از رکن شامی از کنار یک سری ستون ها که هست در داخل مسجد، از رکن شامی از کنار ستون ها مستقیم به طرف اون دری که از مقابل باز میشه به طرف خارج میره، لیت طرفه، تا اینکه ظفر پیدا کند بین باب الحناطی، اگر این کار رو بکنه یعنی از باب الحناطی عبور کرده. و صدقت به تمر یشتریه به درهم شرعیه، و همچنین مستحب است که یه مقدار خرما صدقه بده، چقدر که این خرما رو بخره به یک درهم شرعی، یه درهم شرعی خرما بخره و این خرما رو صدقه بده. و یجعلها قبضتن قبضه، این خرما رو مشمش قرار بده، هر مشمش به فقرا بده، مثلا قبضه نخونی، قبضه بالمعجمه. خب حالا به چه دلیل؟ و علل فی الاخباره، الا داورده شده در خبرها، به کونهی کفارتن لما لعلهو دخل علیه فی حجه، به این که این صدقه دادنه، به این که این تمر کفاره می شود برای اون چه که شاید اون شخص وارد شده بر او در حج خودش، یعنی ممکنه در حال حج در حال احرام پاره از محرمات رو انجام داده باشه، و چون که بعدا می خونیم در فصل ششم، پاره از محرمات اصلا کفارش اینه که انسان یه مش خورما صدقه بده، یک مش خورما کفاره بعضی از عملهای حرام هستش که در حال احرام حرامه. حالا شاید این عوام مرتکب این عملهای کوچک شده باشه، یه درهم خورما بخره مش مش کنه اینا رو صدقه بده، که اگر مرتکب اون اعمال شده بود جبران بشه. حالا مثال میزنم، من حج شد، مثل این که بدنش خارنده، خارش بدن، اگر یه مقدار بدن خونی بشه یا یک موی از بدن کنده بشه، خب درست نیستش دیگه، حرام. یا شپشی که از بدن ساقط شده باشه، داریم دیگه این حشرات کوچک در حال احرام هر زوی بدن بودن امنه، باید همونجا باشن، حق نداره انسان اونا رو از بدنش بیرون عرض کنن که بیاندازه. او نحو ذلک، یا نحو اینا اگر مرتکب این اشتباهات کوچک شده باشه، خب این صدقه دادن عرض کنم که جبران میکنه اونها رو. ثم ان استمر الاشتباه فهی صدقه مطلقه، اگر اشتباه این آقا مستمر باشه، یعنی تا آخر نفهمه که مرتکب کار خلافی شده، که خب این عرض کنم که خرماها، این یه درهم خرما صدقه مطلقه، یعنی فقط به عنوان صدقه حساب میشه. و این ظهر له موجب یتعطی بالصدقه، اگر واضح شد برای حاجی یک سببی که اون سبب یتعطی جبران می شود به سبب صدقه، فالاقوا اجزاؤها، اقوا این است که همون صدقه مجزی از اون سببه. فرض بفرمایید که خرما رو به عنوان صدقه مستحبی داد، بعدم یادش آمد که در احرام حجش مثلا بدنش رو خارنده، یک موی از بدنش کنده شده مثلا، که واجبه برش فرض کنید یک مش خرما صدقه بده، آیا همون خرمای مستحبی جایی کفاره رو میگیره یا نه؟ ایشون میفرمان اقوا این است که در مجزی هست. چرا؟ به ظاهر تعمیل، به خاطر ظاهر تعمیل، اصلا علتی که در روایت آورده شده همینه که صدقه بده به خاطر اینکه شاید عملی انجام داده این صدقه کفاره اون عمل بشه. پس خود روایت میگه که کفاره میشود، یعنی به جای او قرار میگیره. کما فی نظائری، چنان که در نظائر این مورد موارد دیگه داریم که ما از خارج مثال زدیم، همون عرض کنم که نه، روزه به قصد آخر شعبان که روزه مستحبی است، به جای روزه اول ماه مبارک رمضان که روزه واجب باشه حساب میشه. ولا یقدح اختلاف الوجه، ضرر ندارد اختلاف قصد وجه، چون قصد وجه در یکی استحبابه در یکی وجوبیه، اگه کفاره بخواد بده به قصد وجوب باید بده سلام علیکم، اینجا این صدقه رو به قصد استحباب داده، خب اینا که با هم مختلفن. میفرماین نه، لتنایی علی الظاهره، چون این قصد وجه در اونجا مبتنی بر ظاهر بوده، یعنی ظاهر امر چون نمیدونسته واجبی داره قصد استحباب کرده، ولی اگر میدونست قصد وجوب میکرد. معنا لا نعتبره، با این که ما اصلا قصد وجه رو معتبر نمیدانیم. در بحث نیت مفصلشون در کتاب از کنیم که طهارت متعرض شدن که قصد وجه رو ایشون معتبر نمیدانن. والعزم علی العود الی الحج، مستحب بعدی اینه که قصد کنه بر بازگشت به حج، یعنی نیت داشته باشه دوباره مکه بیاد. فانه من اعظم الطاعات، این از بزرگترین عبادت ها هست. و روی انه من المنشئات فی العمر، روایت شده که این قصد بازگشت به مکه از چیزهایی است که نشو و نما میکند عمر انسان رو، باعث نمو عمر انسان میشه، یعنی باعث زیادی عمر انسان میشه. کما ان العزم علی ترکه مقرب للاجل والعذاب، چون که روایت داریم عزم بر ترک حج اجل انسان رو نزدیک میکنه و موجب عذاب میشه. اینا باز همش نکته داره. باید انسان بره مکه. صبح با یک از دوستان صحبت میکردیم، ایشون میگفتن خواست کتاب عزمه با این مسائل برای ما مجمله و اینها، میگفتم خب اونا عملی انسان باید اونجا بره ببینه چی جوره، الا هر شکل باشه همینه مسائل حج، خود این مجمله انسان واقعا نمیدونه چطور بره. اینا همش نکته داره. حاجی ها داری اواخر حج منا و عرفات و مشعر اونقدر سختی میکشن، داری چند روز حالا که آسونه، سابقه چه خبر بوده، اونقدر سختی میکشن که بعضی ها براسه دیگه همونجا قرص داره که دوباره پاشونه بیر در زمین نگذارن. لذا این کنترل میکنه اون نیت. ما خودمون داشتیم یک حاجی داشتیم که همونجا در بیرا میگفت و خلاصه با اون وضعیت و هوای گرم شدید و نون دو برای اینا میارن بخورن و اون وضعیت، خلاصه در بیرا میگفت که دوباره من چی باشم اگر اینجا بیان چی خودشو نفیل میکرد. بعد من صدا زدم و آمد نشست تا ما کنار چادر اینا و بهش گفتم اصلا روایت داریم که اگر کسی قصد کنه به حج نیاد عمرش قطع میشه. خب نه دیگه، نه دیگه، نه دیگه، نه دیگه، نه دیگه. بله حکمت داره، یک حکمت هایی هست که در روایات گفته شده. بله اگر کسی عزم در ترک حج بکنه خلاصا مقرب عجله. خیلی خوب. و یستحب ان یضم الى العزم سؤال الله تعالی ذلک عند الانصراف، مستحب است این که زمینه کند به این قصد، یعنی بایی که در نفسش قصد داره دوباره مکه بیاد، به این قصد سؤال از خداوند رو هم زمینه کنه، یعنی از خدا بخواد وقتی میخواد از مکه بیاد بیرون که خدایا مثلا دوباره هم منو نصیب کن بیام. مستحب است این که زمینه کند به این قصد خودش سؤال الله تعالی، سؤال از خداوند را ذلک، یعنی این عرض کنم که عود به حج را عند الانصراف، وقتی میخواد حجش تمام بشه از مکه بیاد بیرون دیگه اونجا از کنم از خداوند بخواد که دوباره او رو به حج و به مکه از کنم برسان. بلیست به حب ول اکسار و من از صلات به مسجد الخیف، مستحب بعد زیاد نماز خوندن در مسجد خیف که در مناس، لمن کان به منا، برای کسی که در منا هست. فقط روی انهو روایت شده من صلا بی معت رکعتین، هر کس صد رکعت نماز در مسجد خیف بخونه عدلت عبادت سبعین عاما، مصابی و عبارت 70 سال است. و من سبح الله فیه مئت تسبیحت، یعنی هر کس 100 مرتبه تسبیح در مسجد خیف بگوید کتب له اجر عتق رقبه، اجر آزادی یک بنده براش نوشته می شود. و من حلل الله فیه مئت عدلت احیاء مسلمه، هر کس تحلیل لا اله الا الله بگه در این مسجد خیف 100 بار معادل احیاء یک نسیمه است، معادل زنده کردن یک انسان، خلاصه یک انسانی که میخواد از بین بره انسان او رو زنده کنه چقدر ثواب داره، اینا معادل هم. و من حمد الله فیه مئت، و من حمد الله فیه مئتا عدلت خراج العراقین، کسی که عرض کنم که حمد کند خدا را به این مسجد خیب 100 بار معادل مالیات عراقین هست که ينفق فی سبیل الله، معادل مالیات کوفه و بصره است که در راه خدا انفاق بشه. خیلی مسجد عرض کردم تاریخ مفصلی داره و جای عجیبی هست و خیلی سبب برای ذکر شده. و این منا سمی خیفن، کلمه خیف چلی این مسجد رو میگن خیف، در سابقه در بین عربها رسم بوده، اون مراکزی که سیل میامده یک جایی رو در کنار دره ها بلندتر قرار میدادن، مثل تپه مانندی که هر وقت سیل میامد به اونجا هجوم میبردن. به اون مناطق میگن خیف. لذا اگه تاریخ نگاه کنید، خیف و بنی کنانه، خیف و بنی فلان در تاریخ زیاد داریم. مثلا پیامبر نزل به خیف بنی کنانه، رفتن از قبیله بنی کنانه، رفتن در خیف بنی کنانه وارد شدن. خیف اون محل تقریباً بیست که هر قبیله این محل رو داشتن برای فرار از سید. در منا هم یه منطقه بوده به نام خیف برای فرار از سید که این مسجد در اونجا بناگذاری شده و به نام محل که خیف بوده مسجد هم گفتن مسجد خیف. به انما سمی خیفن لانهو، به خاطر این که خیف مرتفعان عن الوادی، یک منطقه بلندیست از اون قسمت وادی رفیع تره و کل مرتفعان و سمی خیفن، در یک وادی در یک منطقه پست هر جا منطقه بلندی باشه تپه‌ای باشه بهش میگن خیف. و خصوصا عند المناره التي في وسطه، مخصوصا در اون در نزد اون مناره و قبه ای که در وسط مسجد خیف است. و فوقها الى القبله بنحو من 30 ذراع، و در مقابل اون مناره، نه در بالای مناره بره مثلا اونجا نماز بخونه عبادت کنه، نه، در جلو مناره به طرف قبله به نحو من 30 ذراع، حدود 15 متر جلو اون مناره و قبله در داخل مسجد به طرف قبله اونجا مستحب نماز بخونه و عبادت کنه. حالا شهید اول فرمودن طرف جلو به طرف قبله، شهید ثانی میفرماید نه، روایتی که در این باب وارد شده در اطراف این مناره، سمت راستش، سمت چپش، پشت سرش، طرف مقابلش، هر جا باشه در روایت تصریح شده. و کذا عن یمینها و یسارها و خلفها، راست و چپ پشت سر، روا تحدیده بذلک معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام، این تحدید رو به این یمین و یسار و خلف و فوق روایت کرده معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام. و این ذلک مسجد رسول الله، حضرت امام صادق در این حدیث میفرمایند که مسجد پیامبر اطراف مناره در حدود 15 متر بوده، یعنی پیامبر وقتی وارد میشدن به مسجد خیف در همین محدوده نماز میخوندن. و انه صلا فیه الف نبی، هزار پیامبر در اونجا نماز خوندن. ول مصنف اقتصر علی الجهت الواحده، مصنف در اینجا به یک جهت فقط اکتفا نمود، فقط گفتن به طرف قبله، از جلو به این مناره به طرف قبله 15 متر. و به دروسه، در کتاب دروس اضافه یمینها و یسارها کذالک، در کتاب دروس سمت راست و چپ رو هم اضافه کردن، ولا وچه تخصیصه، ولی وچه برای تخصیص نیست، چون روایت مطلق اصلا تصریح داره یمین و یسار و خلف و در این ما یختست و بیهی من از صلواته و از اون چیزهایی که اختصاص دارد، عرض کنم که مسجد خیف به اون چیز از نمازها، صلات و ست رکعات، نماز خوندن 6 رکعت در اصل اون صومعه و محل که همین 15 متر اطراف مناره باشه، 6 رکعت نماز در اونجا وارد شده که مستحب مؤکده. مستحبات تموم شد، حکم آخر رو بیان میکنن، میفرماین و یحرم و اخراج من التجا الى الحرم بعد الجنایه، حرام است خارج نمودن کسی را که پناه آورده به حرم بعد از جنایت، به ما یوجب حدن، جنایتی که موجب حد شده یا تعذیر و یا قصاص، و که لا یقام علیه فیها، همچنین حد اقامه نمی شود به این شخص در خود حرم، بگن خب از حرم بیرونش نمی بریم همونجا حد و اقامه می کنیم، نه، اونجا هم حق ندارن، حرم امن است. نعم یزیق علیه فی المطعم و المشرب، بله سخت گرفته می شود بر این فرد در غذا و آب، به الله یزاد منهما علی ما یصد الرمه، بیانی که اضافه نمی شود این طعام و شراب بر اون چی که سد رمق می کنه، به یک مقداری که طرف نمیره بهش آب و غذا بدن، خلاصه بیشتر از اونه. به بیعن ولا غیره، این به بیعن متعلق به اون لا یزاد هست، لا یزاد منهما، بیشتر از اون طعام و شراب بهش ندن، چه به بیع باشه یا غیر بیع، چه پول بده بخره، کسی حق نداره به چیزی بفروشه، یا غیر بیع مثل هبه مثلا یا صدقه یا انواع دیگه، کسی خلاصه به هیچ وجه او بیشتر از صد جو غذا و آب نمیدن. ولا یمکن من ماله زیادتن علی ذلک، نمیگذارن در مالش هم بیشتر از این استفاده بکنه، از اونجا در نمیدونم دست چک بنویسه بده بگه ببرید برام وصول کنید پول بیارید مثلا، نه، بیشتر از این مقدار صد جو حق استفاده از مالش هم نداره، چون اگر حق استفاده از مالش داشته باشه خب 5 برابر به یکی پول میده میگه برو مخفی برام مثلا غذا بیار، نه، حق استفاده از مالش هم نداره، یعنی جوری که مجبور میشه خلاصه آخر الامر از اونجا بیاد بیرون. حتی یخرجه، تو اینکه از اونجا بیاد بیرون، فیستوفا من، پس اینجا استیفا میشود، از اون یعنی استیفای حد میشه، قصاص میشه، وقتی آمد بیرون خلاصه احکام برش جاری میشه. فلو جناف الحرم قوبلت مقتضا جنایتی فیه، پس اگر در خود حرم مرتکب جنایت بشه مقابله میشود، یعنی در همون حرم با اون مقابله میکنن به مقتضای جنایتش در همون حرم. چرا؟ به خاطر انتهاک این فرد حرمت حرم را، حرمت حرم رو خودش شکسته. بلا حرمت الله، کسی که خود دیگه هم هستش دیگه، وقتی قصاص مسئلهش اینجوری باشه به طریق اولا تبیید اونا مسئلهش همینه. البته حالا اول کلمه ما در باب قضا اونجا بحثش میاد، ما غیر از حد و تعزیر و قصاص یه حکم دیگری به نام تبعید در اسلام اصلا داریم یا نه؟ او را از عدله اوم استفاده میکنن یا به یک شکلی از مثلا جز احکام ثانویه حساب میشه؟ تبعید خودش ملاک اولیه داره که در اینجا ذکر بشه یا نه، این خودش بحثیه. ولی علایار خلاصه حکم فرقی نداره، تبعید یا غیر تبعید هر چی باشه، وقتی در قصاص و حد و تعزیر باشه موارد دیگه به طریق اولا همین خواهد. فصل ششم از فصول کتاب الحج در رابطه با کفارات احرام می باشد. دو بحث دارند در این مورد. بحث اول در رابطه با کفاره صید است. اگر کسی در حال احرام صید کنه، این کفاره داره. حالا کفارش چی؟ در حسب روایات هر صیدی یه نوع کفاره مخصوص داره، ذکر میکنن این کفارات. اول از اینجا شروع میکنن، اگر کسی در حال احرام نعامه یا شترمرغ صید کرد، حالا اونجا شترمرغ هست یا نیست، تو صحرای قرهوتی که هیچی پیدا نمیشه خلاصه، یا راوی فردی بوده آمده پیش امام سوالی کرده، بعد دیگه فقهان دیدن روایت همینطور ذکر کردن، چون داریم با من اینجوری بعضی از افراد هستن یک چیزی میاد همینطور تو ذهنش از تو سوال میکنه آقا فلان چی یک چجورک شد چی میشه، دیدید در خود کردید اصلا یک چیزی که اصلا چاید یه درصد هم اتفاق نیفته اصلا فرضش هم چیز نباشه، ولی خب حکم شرعی و باید جواب داده بشه. اینجا اونجا که فکر نمیکنم جای شطور مرغ باشه و. ولی حالا علی حال راوی از امام سوال کرد و امام هم جواب دادن و فقها هم در کتاب های استدلالی نوشتن و کشیده شده به مناسک حج و در همه مناسکان یک 3-4-5-6 صفحه خلاصه در رابطه با این مسئله بحث میکنن. حالا ما هم بگیم دیگه در این بزرگان بحث. بله؟ بله ممکنه. بله یا حاجی مثلا با خودش شطور ما آورده اونجا، یا حاجی دیگه رفته رو زیب کرده خیلی قبول ده. خب حالا کسی شترمرغ شکار کرد کفارش چیست؟ در روایات ذکر شده اگر کسی نعامه صید کرد کفارش یک بدنه است. بدنه یعنی شتر ماده‌ای که 5 سالش تمام شد دیگه فرقی نداره اون نعامه کوچک باشه یا بزرگ باشه، حکم همین به نظر شهیده. ولی شهید ثانی می فرماین اولا این است که بین اون نعامه و بین کفارش و تطابق باشه، یعنی اگه اون شترمرغ یه ساله بوده یه شتر یک ساله، اگه شطور مرغ ماده بوده شطور ماده، نر بوده شطور نر. با خب سوال، اگر آمد و بدنه یا شطور گیر نیامد، حالا میخواد کفاره دیگه اونجا شطور باید به جای اون سیدش زه بیاد. حالا اگر شطور گیر نیامد، میفرمایند باید پول شطور رو حساب کنه و گندم بخره و 60 مسکین رو تعام بده. در این که چقدر به 60 مسکین تعام بده بین علما اختلاف. بعضی ها میگن هر نفر یک مزد و بعضی ها میگن هر نفر دو مزد. خب سال بعدی، اگر پول این اگر پول این کفاره کمتر شد یا بیشتر شد از اطعام 60 نفر، اینجا چیکار کنیم؟ میفرمایند اگه بیشتر شد پول رو خودش برده و اگر کمتر شد لازم نیست از جیبش بگذاره 60 مسکین رو تعام بده. فرض بفرمایید پول شطور 50 مسکین رو تعام بده، بفرمایید همون مقدار کافیه. البته اگر آمد و فرض بفرمایید پول شطور 50 مد و یک سیر شد، اینجا اون یک سیر رو هم باید صدقه بده به یک فقیر. نمیتونه بگه از یک مد یا از دو مد مثلا این کمتر دیگه خودم بردارم، نه، از 60 کمتر هرچی باشه باید به فقیر صدقه بده. سوال بعدی، اگر آمد و گندم گیرش نیامد یا پول نداشت که گندم بخره، اینجا چیکار؟ اینجا دو قوله. بعضی از علما فرمودن 60 روز روزه بگیر، ولی مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند لازم نیست 60 روز روزه بگیره، بلکه باید حساب کنه به مقدار پول اون شطور که چند مسکین رو اطعام میده به اون مقدار روزه بگیر. یعنی اگر پول اون کفاره 40 مسکین رو اطعام میده فقط 40 روز روزه بگیر، چون واجب برش اینه که 40 مسکین اطعام بده، الان هم 40 روز روزه بگیر. سوال بعدی، اگه نتونست 60 روز روزه بگیره چه کار کنه؟ ولی میگه 70 باید 60 روزه. اگه او 70 مسکین رو تعام میداد لازم نبود که 70 مسکین رو تعام بده، او به اندازه 10 نفر میتونست خودش برداره، گفتیم زیادی مال خودشه، پس بنابراین 70 همون 60 میشه معلوم. سوال بعدی، کسی نتونست 60 روز روزه بگیره، آدم ضعیفی نمیتونه 60 روز روزه بگیره، خوب دقت کنید ملاک کلی هر روزه 60 روز، چه روزه کفاره باشه چه روزه دیگه باشه، ملاکش کسی نتونه 60 روز روزه بگیره به جاش 18 روز روزه بگیره، ولو بتونه 50 روز روزه بگیره لازم نیست 18 روز روزه بگیره. و و اگر کسی نتونست 18 روز روزه بگیره اینجا هر چقدر کنه، یعنی 18 روز 15 روز 15 روز هر چقدر کنه، خب ممکنه کسی بپرسه چطور در 60 روز گفتی اگه نتونست آمد به 18 روز نگفتی هر چقدر کنه، ولی اینجا میگید از 18 روز نتونست روزه بگیره هر چقدر قدرت داشت چه فرقه؟ میفرمایم ول فارفا نفس، اونجا روایت داره 60 روز نتونست 18، ولی اینجا روایت خاص نداریم، اینجا عموما حاکمه فعتو منه مرتبا هر چقدر کنه بیزارو نتونه سیستانو بیزارو نتونه سیستانو با الابلو فی چفارت سید در این مسئله دو بحث اولی در چفاره سید است که نعامت بدن از اون اگه کسی شطور مرغ رو در حال احرام سید کنه یک دونه بدنه چفاره داره و هی من الابل الانسا التي کمل سنها خمس سنین و این بدنه شطور مؤنثی که سنش کامل شده 5 سال سوا هم که ذالکه کبیر و نعامل تغییره ها چه اون شطور مرغی رو که کشته کوچک باشه یا بزرگ باشه مذکر باشه یا مؤنث باشه به دو شهید اول شهید ثانی می فرماین ول اولا المماثلت و بین همه فی ذالک، ولی اولا این است که مماثلت برقرار کنیم بین این دو، بین نعامه و بدنه، در این عرض کنم به حضور شما حدی، یعنی در باب حدی در باب کفاره نعامه سنش هر چقدر بود اون بدنه هم باید سنش همون قد باشه، این که چرا شهید اول اونجوری فتوا دادن شهید ثانی اینجوری حرف ایشون درسته یا نه روایات مختلفی است و بحث مفصل داره علاوه بر نظر شهید ثانی ثم الفضل، خب اگه نتونست یک دونه شطور کفاره بده زیده کنه هر میکنه شطور پیدا نکرد اینجا چیکار کنه؟ سپس تقسیم کند، فضل این توضیح کردن سپس تقسیم کند ای فضل و ثمن بدنه لو تعذرد، یعنی تقسیم کند پول اون بدنه را اگر خود بدنه متعذر شد علی بر در گندم، یعنی بر گندم بخره و اطعام و ستین مسکین ها شد مسکین رو تعام بده یا یک مرد و یا دو مرد که بعدا اشاره میکنه و الفاضل من قیمت ها عن ذالک لا، اگر قیمت بدنه بیشتر از اطعام شد مسکین شد اون چی که زیاد آمد از قیمت بدنه از اون اطعام ستین مسکین ها نهو مال خودشه به نفع خودشه و لا یلزمه الاتمام لو اعوضه، لازم نیست او را اتمام اگر کم آمد، اگر پول این بدنه 50 مسکین رو اطعام میده خب لازم نیست بقیه سر جیبش بگذاره، همه 50 مسکین کافیه. ولو فضل منهما لا یبلغ مده، اگر زیاد آمد از این عرض کنم که اطعام چیزی که به اندازه یک مد و یا دو مد نمیشه، اینجا دو قول بعضی میگن یک مد صدقه بده بعضی میگن دو مد صدقه بده، حالا اگر یک چیزی زیاد آمد به اندازه 50 نفر شده یک سیب گندم مثلا اینجا دفعه او الى مسکین آخر اون مسکین 51 همون یه سیب گندم رو میگه به این قله ولو کم باشد، اینجا نمیتونه برای خودش برداره یا به همون مسکین قبلی بده، نه به هر نفر یک مد میده یا به هر نفر دو مد میده اون اضافه ای که آمد به یک نفر آخر به یک مسکین آخر. او اگه پول نداشت ثم صیام 60 یوما لم یقدر علی القصد، بعد 60 روز روزه بگیره اگر قدرت نداره بر توزیع، حالا قدرت نداره به عدمی به خاطر عدم اون بر به خاطر اینکه گندم وجود نداره یا حالا به مسکین برگرده فرق نداره به خاطر عدم مسکین خلاصه به یک شکلی نمیتونه گندم بخره و توزیع کنه او فقری یا خودش فقیره، خب اینجا 60 روز روزه بگیره. شهید ثانی می فرماید و ظاهره عدم الفرق بین بلوغ القیمه على تقدیر امکان الفضل 60 و عدمه، ظاهر این قول اینه که چه پول اون از کنانچه شده به اندازه 60 مسکین باشه یا نباشه باز 60 روز روزه بگیره، یه قول شهید اوله، ظاهر قولیشون این است که فرقی نیست بین رسیدن قیمت اون شطور در تقدیر امکان تقسیم به 60 تا و یا عدمش، چه قیمت به اندازه 60 نفر باشه یا نباشه، این باید 60 روز روزه بگیره. وقتی دروسه نتب ذالکه الى قول مشعرم به تمریزه، اما در کتاب دروس نسبت به این حرف به یک قولی که این اشعار داره بگیم که این قول مریض است و اشکال داره. خلاصه در کتاب دروس ایشون فرموده وقیل کذا، قیل 60 روز روزه بگیره، چه پول شطور به اندازه 60 مسکین باشه یا نباشه. شهید سامی قول خودشون فرمان ول اقوا جواب الاقتصار على صيام صدر ما بسعت من الاطعام، اقوا این است که جالب است اکتفا کنند در روزه گرفتن به اندازه‌ای که وسعت دارد و پول از اطعام، یعنی پول شطور هر چقدر میتونه فقیر رو اطعام کنه، 50 تا 40 تا 30 تا 55 تا فقیر رو اطعام کنه، به همه قدر روزه بگیره. ولو زاد ما لا یبلغ القدر، خب در این صورت هم اگر پول این بدنه و پول این شطور 50 مسکین رو اطعام میکنه، یه سیرم اضافه میشه، اینجا چند روز روزه بگیره؟ اینجا میفرماید آیا 50 روز روزه بگیره، اون یه سیر رو تقسیم کنه به روزها، مثلا دو ساعت از یک روز رو فرض بفرمایید که چیزی نخوره، میفرماید نه، اون یک سیر رو هم باید یه روز حساب کنه. حالا تو 51 روز روزه بگیره. بلو زاد مالا یبلغ القدر، از زیاد بشه چیزی که به اندازه اون قدرش نمیشه، یک مدت عمر صام عنه یوما کاملا، یه روز کامل روزه بگیره. ثم صيام الثمانية عشر يوما، بعد از 60 روز نتونست 18 روز روزه بگیره. لو عجز عن صوم الستين و ما في معناها، اگر عاجز شد از روزه گرفتن 60 روز با اون که در معنای روزه گرفتن 60 روز اون اطعام باشه مثلا. من قدر على صوم عجز من الثمانية عشر، ولی قدرت داشته باشد در روزه گرفتن بیشتر از 18 روز، ولی 59 روز بتونه روزه بگیره، یه روز چه میتونه روزه بگیره دیگه، اونجا 59 روز واجب نیست، روایت داریم 18 روز روزه بگیره. بله عرض بفهمید دیگه. حالا عرض کنم که به طور کلی که قشنگ میشه فهمید، واقعا پیرمردی از ضعیف تواناییه که دو ماه پیتایفه روزه بگیره نداره، این رو میفهمه که توانایی که دو ماه روزه بگیره نداره. خب اینجا روزه میگیره تا 18 روز، اگه تونست تا 18 روز خب دیگه تمام میکنه تا 18 روز، اگه تا 18 روز نتونست هر چقدر تونست. ولی فرض بفرمایید ممکنه پزشکی کسی به این فرض بگه، بگه تو تا یه حد میتونی روزه بگیری، اگر از یه حد بیشتر گرفتی برات خطرناکه. خب دیگه بهش بگه 30 روز میتونی روزه بگیری، بیشتر روزه گرفتی برات خطرناکه، اینجا دیگه لازم نیست 30 روز روزه بگیری، 18 روز کافیه. نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور، بله اگر از صوم 18 روز عاجز بشه مقدور واجبه، یعنی اینجا 17 روز 16 روز. فرق بین این دو مورد چیه؟ میفرمایند ول فرق ورود النفس به وجوب ثمانیت عشر لمن عجز عن الستین، فرق بین این دو مورد اینه که نفس وارد شده در وجوب 18 روز روزه گرفتن برای کسی که از 60 روز عاجز باشه، از شامل لمن قدر على العزیز، که این ارز کنم مورد عجز شامل می شود کسی را که توانایی در بیشتر از 18 روز هم داره. نفت مطلقه میگه هر کسی نتونست 60 روز روزه بگیره 18 روز روزه بگیره، مطلقا چه بیشتر از 18 روز بتونه روزه بگیره یا نه، فلا یجب، کسی که قدرت داره بیشتر از 18 روز روزه بگیره واجب نیست، همون 18 روز روزه بگیره. و اما المقدور من الثمانیت عشر، اما در باب 18 روز شما گفتین اگه نتونست 18 روز روزه بگیره هر چقدر تونست، اما اون چی که مقدور از ثمانیت عشر است فید خلوصی عمومه، پس اینجا داخل می شود در عموم عدله فعتو من هم از فتعتو لعدم المعارضه، اینجا دلیل خاص نداریم، در باب 60 روز فعتو من هم از فتعتو معارض داره، روایت خاصی وارد شده خاص بر آن مقدمه، اونجا به روایت خاص عمل می کنیم، ولی اینجا معارض نداره. آیه میگه فعتو من هم از فتعتو، هر چقدر می تونید روزه بگیرید، 18 روز نمیتونه 18 روز. ولو شرع فی صوم الستین، اگر شروع کنه در روزه گرفتن 60 روز، قادرا علیها، در حالتی که اول قدرت داره در این 60 روز، فتجدد عجزه بعد تجاوز 18، بعد از گذشت از 18 روز، مثلا 25 روز 30 روز روزه گرفت عاجز شد، اینجا اقتصر علی ما فعل، اکتفا کنه بر همین روزه‌ای که گرفته. و امکان شهرن ولو یک ماه باشه، یک ماه روزه گرفته باشه کافیه، دیگه ماه دوم رو نمیخواد روزه بگیره. ما احتمال وجود تسعت هیچه، با اینکه احتمال داره بگیم در این صورت که یک ماه روزه گرفته 9 روز دیگه هم روزه برش واجب. از کجا؟ بفرمایم به خاطر اینکه ممکنه اینجا عرض کنم که استنباط کنیم، بگیم روایت به جای 60 روز روزه 18 روز قرار داد، معلوم میشه به جای هر ماه 9 روز روزه واجبه. اینجا یه ماهشو گرفته، ماه دومشو نمیتونه بگیره، به جای یک ماه 9 روزه بگیره. البته این اشتهاد در مقابل نفس و خیلی در ما احتمال وجود تسعت دینه ازه محتمل رو بگیم در این ماه 9 روزه روزه بگیره، لعنها بدل معن شهر معبوزه هم، به خاطر این که این 9 روز بدل از یک ماهی که ازم یک ماه آجزه. وقتی 18 روز بدل 60 روز باشه، یک ماه بدلش میشه 9 روز. خب اون که دفع می شود به مسکین در تقدیر فضل و توضیح کردن نصف سا هست، نصف سا یعنی دو مد بنابر مشهور دقیل مدون، اما قول این گفته یک مد واجب اطعام کنه فقیر رو دفیه قوتون، و در این قول قوته که ما بگین همون عرض کنم که یک مد هستش، که فقهای متأخر هم معمولا فتواشون همینه، روایاتی رو که میگه دو مد هم بدن استحباب. خب دنباله مسئله تیاره شد. بسم الله الرحمن الرحیم.